الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در ثمره ما بین مسلکین بود، ما بین مسلک شیخ قدس الله سره که ملتزم شده است، عنوان ضرر، عنوان بر نفس الحکم و تکلیف است. این که می فرماید لا ضرر، یعنی حکمی که منشأ می شود برای ضرر و تکلیفی که منشأ می شود برای ضرر، اون تکلیف مسئول نیست و اون حکم مسئول نیست. اگر اطلاقات تکلیف اقتضا کند ثبوت تکلیف و حکم را در صورت ضرر بودن، قاعده لا ضرر حکومت دارد، نفی می کند. اینجا این اطلاق مطابق با واقع نیست. این تکلیف که منشأ ضرر است، این اختصال من الجنابه که ضرری است بر مکلف، این وجوبش جعل نشده است. این مسلک ایشان بود. در مقابل این مسلک، مسلک صاحب الکفایه بود که ایشان می فرمود منفی در لا ضرر، ضرر خارجی است و در خارج ضرری نیست. منتها این نفی ضرر خارجی بل ادعاست، حقیقتا نیست. مثل یا اشباه الرجال و لا رجال، چه جور نفی حقیقت آنجا بل ادعاست؟ لا ربا بین الوالد و الولد، نفی ربا بل ادعاست، ولیکن نفی نفی حقیقی است. نفی می کند خود ربا را، ولیکن نفیش بل ادعاست، مصحح ادعا این است. اون وصفی که از شیء مترک برای شیء باید بشود، مترک بل شیء است، یا اثری که مترکب من الشیء است، وقتی که اون اثر را نداشت، علم منفعتی نداد برای انسان، میگن لا علمه. یا فرض کنید میگوین یا اشباه الرجال ولا رجاله، چون که وصف رجولیت اونی که از در رجل مترکب است از وصف اونیست. اینجا هم ایشان فرمود خود ضرر خارجی منتفی است و نفی می کند او را، نفی الجنس است، منتها این بل ادعاست، یعنی اثر ندارد. اون اثری که برای شیء بود لولا این عنوان ضرر، اون اثر نیست، چون که اون اثر نیست نفی می شود ضرر. این هم حرف ایشان بود. ثمره ما بین این مسلک انزبوده باشد، یکی اطراف شبهه محصوله را گفتیم که دو تا آب است، یکی از اینها یقینا غصبی است، ولیکن نمی دانم مغصوب را از غیر مغصوب، ولیکن آتشی دارم چون آتش مضر به بدن است، باید آب بخورم. اون آب خوردن من تا نمی دانم کدام یکین ها قصبیست و غیر قصبی. گفته بودم بنابر مسلک مرحوم آخوند در ما نحرفی حکومتی نیست. چرا؟ چون که مقصوب ترک شرم مقصوب، ولی عنوان ضرر به او منطبق نیست. به کدام جهت میدونستم کدام یکی منصوب است نمیخوردم، ولیکن تکلیف این ضروری است، چون که تکلیف اقتضا میکند موافقت قطعیه را، و موافقت قطعیه به ترک شرب هر دو طعام میشود و او مستلزم این است، مستلزم ضرر است. تکلیف در مانندگی ضرری است که مثل شیخ بود. جوابش تا گفتیم که یا لیت اینجا عکس می شد، کمان که عکسش هم همین دو صحیح است. اگر مسلک مسلک مرحوم آخون تمام بشود، اگر تمام بشود، اینجا ناظره حکومت پیدا می کند، چون که در مانندگی آنی که هرچه مغشور به مقصود واقعیست که مولا او را می خواهد، او نه خودش ضرریست نه تکلیف او ضرریست. به تون زد می دوستم امثال می کردم احراز ترکل مقصود که من مقصود را ترک کردم، شربش را مال دیگری را در مال دیگری احراز بکنم تصرف نکردم، این ضرریس احرازش. کمان که احراز موافقت قطعیه تکلیف اون هم فرض کنید ضرریس. ضرر در مانندگی احراز است، در احراز است. خب احراز لزوم الاحراز که حکم شرعی نیست، این لزوم حکم عقلی است، در این حکم عقلی ضرر است. و بدون صد بنابر مسلک شیخ، چون که خود حکم شرعی ضرری نیست تکلیف شرعی، در لزوم احراز موافقت او عقلا در او ضرر است، و مطلوب این است لزوم احراز او مطلوب شرعی نیست حکم عقل است، قاعده لا ضرر حکومتی ندارد. و اما بنا بخلاف مسلک صاحب الکفایه، صاحب الکفایه و هر چیزی که عنوان ضرر به او منطبق است، او منطفی است، منطبق الادعا اثر ندارد. میگویم لا ضرر میگوید که احراز ترک شرب ماء مغصوب منطفی است، انتفاعش به انتفاع اثرشه، اثر اثر عقلی، لزوم الاحراز او منطفی است. چرا این اثر عقلی منتفیه؟ گفتیم قابل تعبد است، چون که در موارد قاعده فراغ چه جوشاره میتواند لزوم الاحراز تکلیف را، موافقت تکلیف را بردارد تصرف کند، چون که منشأ حکم عقل به جهت این است که احتمال ضرر داده میشود که نمازی خواندن بلا وضو باید دوباره نماز را الوضو بخواند. شاره اگر گفته که نخواندیم نماز به الوضو را، تا مادامی که نمیدانی معذور هستی، من اقامت نمی کنم. عقل دیگر نمیگه که شو باید بخوانی دوباره عاده کنی نماز. موضوع حکم عقل میپرد، او احتمال ضرر بود، خود صاحب مسئله گفت که ضرری نیست، من اقامت نمی کنم. اینجا هم وقتی که شاره گفت این ضرر در خارج اثر ندارد، اثر که لزوم احراز است که اثر عقلی است، نه شارع گفت بر این که نه این ضرر اثرش نیست، یعنی معناش این است که اگر احراز نکردیم ترک را، ولی در واقع همون ترک واجب بود بر تو که احراز نکردی او را، نه من لازم بود اقامت نمی کنیم، چاره می تواند بردار. به دون جهت می گفتیم که یا لیت عکس می کردن ثمره را، می گفتن در موارد خود مرحوم آخوندن این ثمره را مترتب کرده است، که بنابراین است که خودش گفته است عدله دل لا ضرری که هست، اون عدله لا حرج فرموده است، اونجا خودش هم در باب این سلاد باب العلم ذکر شده، در مقدمات این سلاد باب العلم فی حکومتی ندارد در جایی که موافقت وقتی یه رزی بوده باشد،
لاحرز حکومتی ندارد، نه میگیم حکومت دارد. چرا؟ برای اینکه قابل نفی است. چون که قابل نفی است و اثر عقلی است که میتواند شعار او را رفع کند. به رفع توجه شدید به این که ترخیص بدهد در ترک یا در اعتقاد که اگر بوده باشد تکلیف قابت نمی کند. چون که شعار این را میتواند این تصرف را بکند، نه لاحرات میگیرد، لازرر بنا به مسلک شما میگیرد، قابل رفع است. بعد بیشتر توضیح خواهیم داد این جهت را. یکی از مواردی که باز برای ثمره گفتن در معامله قبلی که ما ذکرنا در دیروز در بیع قبلی، بنا به مسلک صاحب الکفایه نمیشه به قاعده ای لازرر تمسک کرد، چون که لازرر در معامله قبلی از لزوم المعامله ناشی میشود و مفروض این است برای قاعده ای لازرر انسان تمسک بکند که خیار فسق ثابت کند بر مقبول. بنابرای مسلک مرحوم آخون صحیح نیست، چون که بنابرای مسلک مرحوم آخون منفی حکم نیست، منفی خود ضرر خارجی است. و اما بنابرای مسلک شیخ، چون که منفی حکم ضرری است و لزوم المعامله ضرری است، لزوم نفی می شود. معامله بیع مقبول لزوم ندارد. لزوم ندارد، اون وقت می شود جواز الفسق ثابت می شود که می تواند مقبول فسق کند. ما در بحث خیارات در این استدلال به قاعده لازرر به خیار قبل مفصل بحث کردیم. حاصلش این است که در ما نحلفی چه مسلک صاحب الکفایه را ملتزم بشوید، چه مسلک شیخ را، به قاعده ای لازرر نمیشه تمسک کرد در بیع مقبول به جهت ثبوت الخیار. ولوجه فی ذلک این است که در بیعی که در او قبل است، ضرر ناشی از خود بیع است. خود بیع نقص در مال می آورد. کتابی را که فرض کنید 100 تومان می ارزد، به بیچاره مشتری به 1000 تومان غالب کرده است. این به خود این بی، وقتی که این بی بعد تمام شد مال مشتری کم شده است. بی وقتی که صحیح شد تمام شد امضا شد این نقص وارد شده است. منطقه مشتری میتواند این ضرر را برگرداند به جای اولی، اون تدارک است. و اما اصل ضرر ناشی از خود صحت المعامله و امضای المعامله است. وقتی که خود بی ضرری شد، پس لزومش منشأ ضرر نیست، صحت این معامله منشأ ضرر است. اگر بخواهد قاعده ای لازرر حکومت داشته باشد، باید صحت معامله را بردارد که معامله فاسد بشود. و ذکر نادر اونجا که قاعده ای لازرر صحت معامله را نفی نمی کند. ولوجه فی ذلک این است، قاعده ای لازرر نفیش در مواردی است که نفی موافق با امتنان بوده باشد. این نفی که شارع کرده است در موارد نفی الضرر، فانه لا ضرر ولا ضرار، این نفی امتنانی است که بر مردم ضرر وارد نشود. به جهت این معناست شارع نفی کرده است. خب در موارد بیعی که در اونجا قبل است، در بیع شرط اقلایی هست، شرط ارتکازی، که مبادله ما بیع که تملیک این است به عوض، تملیک عین بی عوض است. یه شرط اقلایی هست در بی که من این مبی را میخرم از تو به 2000 تومان به شرط اینجا با قیمت سوقیه تفاوت فاحش نداشته باشد. این چون که تملیک به عوض است، بایه هم میگوید مبی را که به این قیمت میدهم به شرط اینکه با قیمت سوقیه مبی اون ثمن تو تفاوت فاحش نداشته باشد. بعد معلوم شد که مشتری کلاه گذاشته سر بایه یا بایه سر مشتری کلاه گذاشته است، این خود مقتضای اون شرط ارتکازی این است که من به این شرط از تو میخرم که ملتزم باشی که اگر تفاوت فاحش شد من حق فسخ دارم. شرط ارتکازی و گلایی است در معاملات و معاوضاتی که مبنیه بر مداقه است. این دلوف یه معاملاتی از که مبنی بر مداقه نیست، مثل اینجا بعضی ها در صلح گفتند، اون معاملاتی که مثل البی ولی اجاره و نحو ذلک مبنی بر مداقه است که بایه مالش را به همون مالیتش بفروشد، مشتری هم مبنی بر این است که مال را به همون مالیت واقعیش بخرد، در این معاملات این شرط ارتکازی است که من میفروشم به شرط اینکه ملتزم بوده باشی، اگر سرم کلاه رفته در این بیع در فروختن مبی حق فسخ دارم، مبی را میتوانم از دست تو بگیرم، فسخ کنم معامله را. مشتری هم همینجور، این مبنی بر التزام است. وقتی که این معامله با این شرط ارتکازی فروخته شد لا ضرر امضا این را نفی کند خلاف امتنان است، چون که اگر رفع نمی کرد امضا می شد چه می شد؟ امضا و عدم امضا یکسان است، نفی امتنانی نیست، چون که به شرط ارتکازی این معامله صحیح هم بوده باشد مشتری می تواند فسخ کند. شاره صحت این معامله را بردارد، نفی صحت خلاف امتنان است، یعنی امتنانی نیست، بدون جهت لازرر حکومتی ندارد. بدون جهت قاعده لازرر اگر حاکم بوده باشد صحت معامله را نفی می کند، ضرر از صحت معامله است و حکومت ندارد، چون که صحت رفعش خلاف امتنان است به اون بیانی که گفتیم. و من هنا ذکرنا که در باب بله خیار القب، خیار القب به شرط ارتکازی این دلبه است، المؤمنون عند شروطهم گرفته است او را شرط ارتکازی را، چون که شرط ارتکازی که شرط المذکور فی العقد است. علی هذا ثمره بین المسلکین نیست، یه ثمره ای هم که گفته بودند باز ظاهر می شود که دیروز عرض کردم، که اون ثمره هم واضح شد دیگر جوابش. اون ثمره این بود که نمی دانم به زید 10000 تومان مقروض استم یا به عمرو 10000 تومان مقروض استم، این عین مال زید است یا عمرو است در ید من، که گفته بودند بنابراین علمیت مالی باید 10000 تومان به زید بدهم 10000 تومان به هم، چون که زید میگوید اگر به من مقروضی من نمیبخشم باید بدهی. اونجا گفتیم چون موافقت قطعیه ضرری است، بنابر مسلک شیخ این ضرر ناشی از تکلیف است رفع میکند، و بنابر مسلک مرحوم آخوند نه. از اون معنا معلوم شد که مطلب عکس است، همون جوابش را گفت. فقط اینجا یه چیزی میخوام، این را که تکرار کردم یه جهت دارد، و اون این است خوب انسان بداند یا به زید مقروض است یا به عمرو 10000 تومان باید از عهده خارج بشود، چون که زید میگه اگر به من مقروضی بده من میخواهم، عمرم میگه اگر مقروضی من میخواهم بده من، هیچ از یک شاهیشم نمیگذرم، از یه تومانشم نمیگذرم. خب این چکار بکنه؟ این راهش این است که اگر کسی گفت ما علم داریم که در این موارد علم از خارج داریم، شارع در این موارد احتیاط را از مکلف نمی خواهد، اگر کسی این دارا کرد و تمام کرد، خب میگوید که من ادعا اون چاره احتیاط نمیخواهد. خب من به که مدیون استم، به که بدهم، این از مشکلات است و چاره هم احتیاط نمیخواهد. بدون زد مورد مورد گرای است. اگر اون طرف ها حاضر بر مصالحه بشوند یا ابرای ذمه بکنند که فرق اون واقع را امتصال کردن ممکن است، و اما اگر اونها ایناد بکنند حاضر نکنند، واقع میشود واقع مشکل و نوبت به قرعه میرسد. این حرف هم صحیح است، درست است. ولیکن بعضی ها گفتند که اگر یک کار دیگر ممکن بوده باشد نوبت به قرآن می رسد، چون که واقع از مشکل بودن خارج می شود. چیان راه دیگر گفتن 10,000 تومان به زید بدهد، به زید بگوید چین 10,000 تومان بدهد به او، به قصد این که اگر مدیون من به مدیون زید استم این عدایده این است، نه تملیک مجزانی است. به این دست که اگر مدیون زید استم، توجه کردین ندای زید است، وقتی که 10 تومان را به زید گرفت، بگر آی زید اون را بده من یه کاری دارم، یا زید از زید خودش خود اون 10,000 تومان را بگیرد، یا اگر زید گفت نه نمیدهم، از دستش هم اینجور قهرم بگیرد، عیبی نداره. وقتی که گرفت همون 10,000 تومان را به امر بدهد، بیارد به خانه هم، زید به زید وجد برو فی کارت، من دیگه پول به تو نمیدم، همین مقدار یه آم بود که دادم دست تو، ببرد به امر بدهد. امر وقتی که گرفت میگم موافقت قطعی حاصل شد، اون زمانی که قبلن داشت قطعا اون زمان از اون زمان خارج شد، چون که اگر به زید مدیون بود خب دینش را به زید داد، زمان ساکت شد. اگر به امر مدیون بود پس اون دادن اون وقتی بی خود بود، دیگر به امر بعد آورد داد خارج شد. فقط اینجا شک در حدوث زمان دارد، نمیداند زمان قدیم قطعا رفته است، نمیداند زمان جدیدی آمده یا نه، از دینستی نیامده است، چون که احتمال میدهد که اصلا مصادف با واقع شد، به امر مدیون بود در آخر که به او داد مطلب تمام شد. این قهرن گرفتن هم عیب ندارد، چرا؟ چون که بعد از این که مال را به او داد نمیداند که مال مالوست، نمیداند که مال مالوست، به قصد دایده این داده، شاید این طلبکار نیست. بدون زد کلی شدین لکه حلال میجاد که نگرفتن شدی ندارد ولو به زور. قاعدیت هم اینجا نیست، چون که در مانع حنفی میداند صاحب قاعدیت را، میداند که این به عنوان قاعده این داده شده است، این معلوم نیست دایم بوده باشد. بدون زد در مانع حنفی این راهیست که به این براعت قطعی حاصل میشود و مسئله را از مشکل بودن خارج میکند. این گفته ما و این هم فکر از شما، ببینید همین زور است که همین زور است، ولی آیا اشکالی دارد که ندارد. عرض می کنم بر این که شیخنا به این زودی جواب نده، این خیلی پخته شده است این مسئله. بله، از امر نمیگیرد، از امر نمیگیرد. آقای من از امر گرفتن حرام است بعد از اعطای به او، هنوز اعطا نشده، موجود نشده است. عرض میکنم بر این که الان موجود نشده است، الان موجود نشده است، یا این اعطای یا اخذ از این حرام است، یا کدام اخص؟ اخص هنوز محقق نیست. اخصی این مال است، این مال را از این شخصی فعلا میگیرد، از اون دیگری فعلا ممکن نیست، در آتی هم ممکن هم نیست موجود بشه یا نشه، بلکه نتوانست از دستیم بگیرد. در ما نحن فیه، آنی که در ما نحن فیه بالفعل موجود است و بالفعل تکلیف دارد، آن زمان است، از زمان خارج می شود. و در ما نحن فیه شک در حدوث زمان آخر است. و این حرفی که ایشان میگوید، این را درست توجه کنید، چون که عقص در ما نحن فیه، عقص مال از شخص دومی ممکن نیست قبل الاعطا. بدون جهت در ما نحن فیه شک در جواز این عقص است، جواز این مال. و این هم اگر درست بوده باشد، در اون موارد عقص قهری است. و اما اینکه اون را بده ببینم، خودش داد، اون دیگه بلا اشکال است. این هم ندارد اشکال ها، ولیکن اون اوزه هزین است. علا حاضر اساسی که است در ما نحن فیه، با این دیگه نوبت به قرآن هم میرسه. بعضی های ثمره دیگری گفتند. ببینیم بله، نه یک پول، لا یک پول لازم نیست، نه این دادن این پول واجبه، دادن پول واجبه، ولو این پول باشد، شخصی این پول، بله شخصی این پول، یه پول ولو شخصی. عرض می کنم آقای من توجه کن، علا حاضر اساسی که هست در ما نحن فیه، در ما نحن فیه که هست ثمره ما بین قول مرحوم آخوند و ما بین قول صاحب، بله شیخ صاحب الرساله، گفتن در مسئله ظاهری می شود، مثل مسئله شراء المال الوضوء والغسل، کسی ما بله آب ندارد برای وضوء و غسل، بلکه می فروشند، مثل اون مواردی که مثل اونجاهای ما فروش می رسند، منتاج در ما نحن فیه به پول جزافی. کسی این فرض کنید ما را فرض کنید یه به پول جزافی می فروشند، بنا به مسلک مرحوم شیخ وجوب الوضوء برداشته می شود به مبلغ جزافا، مبلغ جزاف نباشد منصوص است که باید بپرد، اما مبلغ جزاف می گوید آبی که قیمتش فرض کنید 10 تومان است، میگه 10,000 تومان. در ما نحن فیه بنا به مسلک شیخ وجوب الوضوء ضرری است برداشته می شود، چون که وضوء موقوف است به شراء المال و شراء المال هم 10,000 تومان پول می خواهد، این وجوب را انتصار کردن ضرری است، خود وجوب را انتصار کردن ضرری است. و اما بنا به مسلک مرحوم آخوند وضوء که ضرری نیست، شراء ضرری است. خود ویزو گرفتن، اگر آب را خرید ضرر را متحمل شده به شرا، ویزو ضرری نیست، ویزو بگیرد یا نگیرد ضرر وارد شده است، خود ویزو ضرر، عنوان ضرر بر خود ویزو منطبق نمی شود، عنوان ضرر در ایجاب ویزو است که موقوف است و تحصیل مقدمه، تحصیل مقدمه هم که همون ضرر است. عرض می کنم که این حرف هم لا تعالی تحته ول وصفی ذالک، این شرا اگر گفتیم مقدمه واجب است، مقدمه واجب وجوب شرعی دارد، که مرحوم آخوند هم توجه کردید ملتزم شده است به این وجوب شرعی، غیری ملتزم دارد، عنوان شرا علمایی که هست به او عنوان ضرر منطبق است، وقتی که عنوان ضرر منطبق شد لا ضرر می که اثر ندارد، یعنی این شرا وجوب ندارد، لازم نیست آب بخری. اگر گفتید نه مقدمه واجب وجوب عقلی دارد، لزوم عقلی دارد، وجوب شرعی ندارد، باز شارع می تواند تصرف کند، شارع بگوید که این شرا منفی است، این شرا منفیست، یعنی اون لزوم تحصیل که عقلیست منتقیست، انتفاع او هم شارع میتواند او را نفی کند، به چه چیز؟ ولو به برداشتن ذل امر به ذل مقدمه، قابل تصرف است، چون که نفی این ضرر منطبق علی شرا چون که نفی این ضرری که هست ممکن است، چاره میگوید که نه، این شراب وجوب غیری ندارد یا وجوب عقلی ندارد، هر دو ممکن است. بنا به مسلک مرحوم آخوندم، مسلک شیخم که وجوب الوجوب ضرری است، وجوب الوجوب را برمیدارد. فرق ما بین المسلک نیست. خلاصه کلام ما این است، ثمره بین المسلکین اونجایی ظاهر می شود که ضرر در حکم عقلی بوده باشد، که شاره در اون حکم عقلی، یعنی در امثال بله موافقت حکم عقلی باشد، که موافقت اون حکم عقلی چون که حکم عقلی است به مسلک شیخ لا ضرر حکومت ندارد، چون که شیخ میگد که اونجا که حکم شرعی موجب ضرر بشود این حکم عقلی است، مثل لزوم موافقت قطعیه. و اما در مواردی که این لزوم عقلی ضرر دارد، بنا به مسلک ثابت شایع لا ضرر میتواند جاری بشود و این لزوم عقلی را منع کند، فقط ثمره بین القولین در این ظاهری می شود. وقتی که ثمره بین القولین معلوم شد که کجا ظاهری می شود، الان حق با کدام مسلک این است؟ اگر ما بودیم و مسالک دیگر نبود، امر منحصر بود که یا مسلک صاحب الکفایه را ملتزم بشویم یا مسلک شیخ را ملتزم بشویم، کدام یکی از اینها صحیح یا اصح است؟ میگوییم که متعین مسلک شیخ است، این مسلکی که مرحوم آخوند میگد این درست است، که لا ضرر منفی ضرر خارجی است و نفی ضرر خارجی حقیقتاً هست، ولیکن بلداست نفی لا نافیت الجنس بلداست، مثل لا رجاله لا علمه لا ربا بین الوالد والولد. میگوییم نه، اگر در روایت اینجور وارد بشود که لا وضوء معذره لا صوم معذره همسال اینها بشود، لا بیع معذره، این میشود مثل لا رباع بین الوالد والولد، این هم اینجور است. اما عنوان روایت لا ضرر است، کاری با وضوء اینها ندارد. درست توجه کنید چی میگویم، فقط اون حق مطلب و لم مطلب اگر دست بیاد دیگر دلیل نمیخواهد. جزم به فساد اونی که مرحوم آخوند میگوید، جزم به فساد او فقط اون حق مطلب را به دست آوردن است، او را میخواهد. حزم شد خودش حزم شده است، دلیل نمیخواهد. عرض میکنم بر این که ضرری که هست که نفی شده است، این معنا ما بین مرحوم آخوند که قائل به نفی ضرر است که خود ضرر منفی است، ما بین همه مسلم است. اون اثری که شاره به عنوان خود ضرر جعل کرده است، مثلا گفته است که یحرم اضرار الغیر، اون عنوان اون حکم و اثری که به خود عنوان ضرر جعل شده است، او را لا ضرر نفی نمی کند. این را خودش هم خواهد گفت، کمان که لا حرس لا اکراه، اون احکامی که جعل شده است رو خود عنوان اکراه، اضطرار، نسیان، خطا، اونها را نفی نمی کند. این معنا ما بین الکل مسلم است که اون اثری که رو خود عنوان ضرر اعتبار شده است، چون اثر حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی بوده باشد، حدیث لا ضرر او را نفی نمی کند، بلکه او ضرر مثبت اون حکم است، موضوع اون حکم است یا متعلق اون تکلیف است، او نمیتواند ضرر او را رفع بکند. وقتی که اینجور شد، پس در اگر انسان ادعا کند ضرر منتفی است چون که خودش اثر ندارد، چون که اثر خودش منتفی است، این ادعا غلط است. در اون یا اشباه الرجال ولا رجاله لا علم الا بالنفع الا ما نفع، علم خودش اثر نداشت، چون که اثر مترکب از علم نفع است دیگه، به خودش و به دیگران. علمی که نه به خودش منفعت میرساند که عمل کند، نه به دیگران که بفهمند، اون علمی نیست. که در اون موارد در بعضیها که علم خودش اثر داشت، اون رجل مرد بودن لازمش این است که غیرت داشته باشد، وقتی که غیرت ندارد رجل منتفیست. بله، نفی الاثر در اونجاهایی که اثر مترقب مال خودش ای بوده باشد و منتفی بشود اون اثر مترقب، نفی اون شی بله امر واضح است. لا علم الا ما نفع یا اشباه الرجال ولا رجاله و امثال ذلک. در ما نهنفی چون او را نمیتونی صاف کفایا ملتزم بشی، چرا؟ چون که اثر خود ضرر منتقی نمیشود. اینجا نفی ضرر به لحاظ اثر خود ضرر بشود این چون ممکن نیست. باید بگویید که مثل رفع در اینجا رفع لا ضرر، مثل رفع اکراه و مثل رفع اضطرار است و مثل رفع لا حرج است. چه جور در موارد اضطرار و اکراه اون اثری که بر اون فعل مترتب بود، لولا تریان الاضطرار، شرب ماء نجس حرام بود دیگر، لولا تریان عنوان الاضطرار، به تریان عنوان اضطرار اون اثر برداشته می شود، یعنی از شرب ماء نجس اون حرمت برداشته می شود. اینجا اگر بخواهی ملتزم به نفی اثر بشوی باید این را ملتزم بشی. فعل که قطع نظر از تریان عنوان ضرر که وضوست، این وضو قبل از تریان عنوان ضرر یه اثری داشت، اثرش این است که بر محدث واجب است موقع نماز، به تریان عنوان ضرر اون وضو برداشته می شود، باید این را ملتزم بشود دیگر. مثل موارد رفع الاکراه و الاضطرار میگیم یا مرحوم خود مع الاثر. این حرف اینجا درست نیست. در دفعن مسجد روح علی و مسجد روح علی صحیح است، اونجا میشود اون را ملتزم شد، ولیکن در نفی ضرر نمیشود. چرا؟ میگیم یا مرحوم آخون خودت چند سطل قبل معنا کردی که ضرر به معنا نقص است، اینجور گفتی که نقص فیلمال ولی ارز و طرف و نفس، این بود دیگر. نقص یعنی نقص مضافی للمار که معنای مصدری است، که نقصی که منتصبی للمال است، الی طرف است، الی الارز است، این نقص مسبب از وضو است. انسان وقتی که وضو گرفت دستش می ترکد، مرض شدت پیدا می کند. این ضرر در مانه نفی عنوان فعل نیست، مال اثر الفعل است، اثر خارجی ها. اون اثر خارجی که وضو و انسان که گرفت، چون که مثلا مریض است تبش شدت پیدا می کند، یا مثلا دستش هوا سرد است می ترکد، یا فرض کنید وقتی که فلان کار داشت ایزش هم می شود و امثال ذلک. بله توجه کردید، و امثال ذلک حدش می شود، بله حرمتش هم می شود. این هم مسببات از افعال استند، بخلاف رفعن امت مستکروه علیه و مستکروه علیه، مستکروه علیه و مستکروه علیه عنوان خود فعل بود. به دون جهت می گفتیم اون فعلی که به او عنوان مستکره علیه منطبق است، اون فعل اون اثری را که قبل از این عنوان داشت به تریان این عنوان منتفی می شود. در ما نحنفی اگر اون حرف را پیاده کنیم، شما در اثر ضرر می گید، اثر ضرر ویتوب نیست، ویتوب اثر ویزوست که ویزو موجود ضرر است. شما اگر بخواهید ویتوب را نفی کنید باید بگید که لا ضرره، یعنی سبب ضرر که ویزو هستن او نیست، او را باید نفی کنید. ولی خود ضرر شایشم ندارد، ضرر معنای اسم مصدری، او معنای امریست مسبب از واجبات و مسبب از معاملات. اونی که حکم دارد او خود عمل است و خود معامله است که ضرر ناشی از اوست. شما اگر بخواهید اون احکام را نفی کنید که ادعاین است، لا ضرر را باید اول بگیرید که لا ضرر یعنی لا سبب للضرر، اون سبب منتفی است، موجب منتفی است، که اون عبارت از خود فعل است یا خود معامله است که ضرر از اون ناشی می شود، او باید منتفی بشود. خب باید این را قبول کند مرحوم آخوند، چون که خودش معنا شد که ضرر به معنی نقص است. نقص معنای اسم مصدری حکمی ندارد قبلن تا رفع بشود. اونی که حکم دارد قبلن ما یوجب الضرر است که ویزوست، او حکم دارد. قبل از این که یوجب الضرر بشود ویزوب داشت، قبل از این که موجب الضرر بشود مثلا فرض کنید ترکش حرمت داشت ولی فعلش حرام بود، یعنی ترکش لازم بود. یا خود معامله است که یوجب الضرر، توجه کردید معامله لولای موجب الضرر صحت داشت. شما ما غرضتون این است که مصحح ادعا نفی اون آثار است، پس در ما نحنفی لا ضرر را باید به این معنا بگیرید که لا ضرر یعنی کنایه است از نفی سبب ضرر، منتها نفی سبب ضرر هم بل ادعای و تنزیل است، که خود وجودش منتفی نیست، یعنی اثرش نمیست، وجودش نیست. یا خود معامله که منتفی نیست، یعنی اثرش نیست. مثلا باید اینجور بگیرید، باید شما ملتزم بشوید که لا ضرر مراد سبب ضرر است، و سبب ضرر هم که نفی شده است، نفی سبب هم بل ادعای و تنزیل است. باید با این ملتزم بشوید که این چاره ای ندارد. خب میگیم آمدیم سر دراهه، مرحوم شیخم به ضرر را منطبق کرد و سبب ضرر، گفت سبب ضرر منطبق است دیگه حکم شرعی. بنابر مسلک شیخ نفی حقیقی است، هیچ ادعا ندارد، چون که اون سبب ضرر که سبب شرعی است او حقیقتا منطبق است، جعل نشده است. در موردی که تکلیف ضرری باشد، یعنی سبب تضرر مکلف بوده باشد، از اون تکلیف در مقام ثبوت جعل نشده است، نفیش نفی حقیقی است، هیچ ادعا هم تو کار نیست. و اما بنابر قول شما در باید این نفی سبب بل ادعا بوده باشد، نه حقیقتا بوده باشد، چون که حقیقتا اون سبب که فعل خارجی است او که مرتفع نشده است، از بل ادعا منتفی شده است. میگیم هر دوتا باید ملتزم بشوید که منفی سبب ضرر است نه خود ضرر، هم شیخ هم شما، که بالاخره باید این را ملتزم بشوید. و سبب امر دایر است که نفیش حقیقی باشد یا بل ادعای و تنزیل باشد، اختیارش با شماست. خب کدام یکی متعین است؟ متعین عبارت از این است که بگیم دلیل نداریم به ادعا و تنزیل است. در لا ما دلیل نداریم که نفی ادعایی است، مرحوم آخون میگه لا نفی ادعایی است، نه دلیل نداره، نفی حقیقی واقعی است در سر. اما ضرر مراد از ضرر سبب ضرر است، هم بنابر مسلک شما هم بنابر مسلک ایشون. چرا؟ چون ضرر اسم مصدر است، اسم مصدر اثری ندارد. آثار مال چه چیز است؟ آثار مال منشه اون اسم مستر از شیبار تزفعال است. بدون جهت ما بوده باشیم و قایده لازرر متعیم مثل شیخ است. این قیاس نمی شود به رفعن مکه مست روله و مست کوله. این بیانی را که الان عرض کردم در لازرر